موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم و ممنونیم از اینکه رادیو گفتگو رو برای شنیدن و همراهی انتخاب کردید. با اعلام ساعت 12:30 از حضورتون دعوت میکنم همچنان در ادامه برنامه ها با ما همراه باشید و برنامه بعدی ما رو بشنوید با عنوان شبکه سایه ها.
رئیس جمهور حکومت های تحت نفوذ من را ما از میان موثق ترین عوامل نامزد می کنیم.
دشمن متجاوز به طبع است. اگر خاکریز شما قابل نفوذ باشد نفوذ می کند. باید جوری حرکت کنید که او احساس کنه نمی توانه نفوذ کنه. مراقب نفوذی ها باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقت بخیر. ما با ویژه برنامه درباره نفوذ در خدمت شما هستیم. مهمانان محترمی در استودیو داریم. همکاران من یک بخشی را آماده کردند. بشنویم و به استودیو برگردیم.
امروزه بخش مهمی از جریان نفوذ را میتوان در بستر شبکه‌های اجتماعی رصد کرد که ارزش‌های احساسی، ایجاد شبهه و تشکیک، تنش آفرینی قومی و مذهبی و ایجاد شکاف اجتماعی و دو قطبی کاذب بسیار فعال است. با توجه به عدم کنترل مناسب بر سرورها و بسترهای ارتباطی در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، عموماً ردیابی این نفوذ با مشکل مواجه شده و آنان پیوسته در پی بحرانسازی در بستر شایعه پراکنی‌اند. از همین روی است که امروز شاهدیم هر اتفاق داخلی و بین المللی توسط این جریان نفوذی و بی‌قید مجازی در ایران به یک مسئله دو قطبی تبدیل می‌شود و تلاش بر این است تا با ایجاد شکاف اجتماعی نوعی ابهام و سردرگمی در جامعه و حکومت حاکمیت بیابد. این فضا عادی و معمولی نیست، بلکه مبتنی بر یک جریان عمیق و نفوذی است که در پی تغییر ارزش‌ها، تخریب اعتماد عمومی، مقابله با خودباوری ملی و ایجاد چند دستگی و چند پارگی اجتماعی است. شبه‌سازی‌ها هم خود مخربند و هم مقدمه‌ای بر ایجاد بی‌اعتمادی و شکافند تا از این رهگذر توان ملی به فرسایش رفته و دشمن در راستای اهدافش بیش از پیش به توطئه چینی بپردازد. محتوای منفی ساز و سیاه نمایی های مداوم و دروغ پراکنی های حوزه شبکه‌های اجتماعی با نشر حداکثری مرتب در پی ایجاد بی‌اعتمادی عمومی است تا نسلی بی‌اعتماد و مسئولیت گریز را خلق نماید.
همطور که عرض کردم با ویژه برنامه‌ای درباره نفوذ در خدمت شما هستیم. میخواییم نفوذ رسانه‌ای از چوبه سازی در شبکه‌های اجتماعی تا ایجاد شکاف‌های اجتماعی در جامعه صحبت بکنیم. در استودیو دو مهمان محترم داریم، دکتر علیرضا داوودی کارشناس سیاسی و اجتماعی و دکتر محمود رضا کبیری کارشناس رسانه. آقای کبیری خدمت شما هستیم، یه سلام علیکی با شنوندگان محترم برنامه داشته باشید تا بحث رو شروع بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما مجری توانمند و دوست عزیزم جناب آقای دکتر داوودی عزیز. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. امیدوارم که بتونیم صحبت‌های خوبی رو با هم دیگه داشته باشیم.
آقای دکتر داوودی شما یک سلام علیک با شنوندگان داشته باشید تا بریم سراغ بحثمون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما جناب آقای دکتر کبیری عزیز و همه شنوندگان عرض سلام و ادب دارم، در خدمت شما هستم.
آقای کبیری، وقتی درباره نفوذ صحبت میکنیم، یکی از بخش‌های مهمش حتما نفوذ رسانه‌ای هست. بارها هم صحبت شده در برنامه‌های مختلف، در مجالس مختلف. اساساً برای اینکه مفهوم این نفوذ رسانه‌ای رو بدونیم و اینکه در واقع بفهمیم چرا روی این عرصه تمرکز کردن، من خواهشم اینه که شما یک توضیحی درباره نفوذ رسانه‌ای بدید.
حتی با اجازه های دکتر داوودی من صحبت رو آغاز بکنم. ببخشید های دکتر، خدمتتون عرض کنم اساسا باید بگیم که نفوذ برای چی اتفاق میفته، چه دلیلی داره که ما از نفوذ رسانه‌ای استفاده میکنیم. خب نفوذ رسانه‌ای آخرین حلقه از یک جنگ تمام عیار هیبریدی هستش برای اینکه وارونگی فکری بین مخاطب ما به وجود بیاره. وارونگی فکری فوق العاده کار حساس و پیچیده‌ای هستش، اما اساساً وقتی که ما یک نفری رو میخوایم ذهنش رو به سمتی بیاریم که دارای یک چارچوب و الگوریتمی باشه که ما میخوایم اتفاق بیفته، از عنصری به اسم نفوذ رسانه استفاده کنیم. این نفوذ برای اون قسمت نخبگان جامعه اتفاق میفته، نخبگانی که در واقع دارن خط فکری رو توی جامعه پخش میکنن. ببینید ما تو گذشته تو حوزه نفوذ میگفتیم رهبران فکری جامعه رو شما در اختیار بگیرید، میتونید یک جامعه رو دست بگیرید. الان در سالیان اخیر و الان که ما داریم با هم دیگه صحبت می‌کنیم، الان دیگه گفتمانمون این شکلی نیست. ما میگیم کمون‌های مختلف توی جامعه وجود داره، اون رهبران فکری به در واقع باکس‌های کوچکتری توی جامعه تبدیل شدن، خب که اونها به نوعی میشن نخبگان فکری جامعه. دیگه نیازی نیستش که شما بخواید رهبران فکری یک جامعه رو هدف قرار بدید، اون رهبران فکری رو کنار میذارید. نخبگان این رو که سطح بورژوایی هستن لحاظ فکری تو جامعه، اونها رو مد نظر قرار میدید، شروع میکنید بمباران خبری و رسانه کردن اونها رو. مهمترین اتفاقی که باید بیفته تو حوزه نفوذ رسانه چی هست؟ مهمترین اتفاق اینه که شما اجازه فکر کردن رو به طرف مقابلتون ندید، یعنی جامعه هدف شما اجازه فکر کردن نداشته باشه، با شما اصطلاحا پینگ پونگ بازی میکنن، فکر رو از شما میگیرن، شما رو درگیر اخبار و رویدادهایی میکنن که بعضن واقعی نیست یا واقعیت فوق العاده کوچیکی رو در بر میگیره. اما این جامعه آماری اینقدر برای شما بزرگ نشون داده میشه که شما ناخودآگاه درگیرش میشید. یعنی چی؟ یعنی تا به خودتون میایید میبینید شما درگیر زمین بازی شدید که اساساً به اون زمین بازی هیچ گونه وابستگی واقعی ندارید، یک وابستگی مجازی تو حوزه رسانه برای شما به وجود میادش. این وابستگی مجازی شما رو اونقدر درگیر میکنه که ما اصلا بهش میگیم چی؟ نفوذ رسانه‌ای به وجود اومده.
خیلی ممنونم آقای داوودی. درباره تکنیک‌های نفوذ رسانه‌ای هم با شما صحبت بکنیم. الان خب شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی یک کارویژه‌های بسیار مهمی رو دارن، می‌بینیم در مقاطع مختلف یا در مسائل بسیار مهم هم ورود می‌کنن و خیلی هم تأثیرگذار شدن اخیراً. درباره این تکنیک‌ها صحبت بکنیم با شما.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. پایه بسای دکتر کبیری فرمودن و کامل هم بود، خیلی نیاز به در واقع تکرار نداره. اما راجع به تکنیک هاش، معمولا ما در ترکیب بین هسته های سیاسی، اجتماعی و رسانه‌ای یک مثلثی رو وقتی که تشکیل میدن، افکار عمومی این وسط داره مرتب میچرخه، اصطلاحا هم بهش میگن حرکت دورانی. بحث نفوذ ما همیشه باید دقت داشته باشیم که هیچ وقت یک بحث 360 درجه ای نیست، همیشه یه بحث 270 درجه ایه. علتش هم اینه که یک 90 درجه ای رو همیشه باقی میذاره برای انتخاب مردم، برای انتخاب مخاطب، که خود این انتخاب یکی از جبری ترین رویدادهایی است که حاصل میشه. یعنی در حالی که مخاطب احساس میکنه که خودش داره انتخاب میکنه، در واقع چیزی رو دقیقاً داره انتخاب میکنه که در این 270 درجه بهش کامل منتقل شده. در این 270 درجه شما 3 تا 90 درجه دارید. یعنی در ذهنتون اگر یه دایره ای رو تصور بکنید، 3 تا 90 درجه دارید که این 3 تا 90 درجه کلن با 5 تا تکنیک کلان سر و کار داره. حالا خودش ریس تکنیک های بسیار زیادی داره، اما در 90 درجه اول، اونجایی که شروع می شود برای آرام آرام ورز دادن ذهن مخاطب، اینجا نه ما با باورهاش سر و کار داریم نه با هیچی، فقط می خواهیم ذهنش رو ورز بدیم، مثل آماده کردن یک رزمیکار قبل از اینکه شروع کنه به ارائه در واقع ورزشش. در این 90 درجه اول، اولین اتفاقی که میفته بحث موضوع سازی است. حوزه نفوذ حوزه‌ایه که با موضوعات سر و کار داره. قبل از اینکه وارد هر ساحتی بشه باید تکلیف خودش با مخاطب رو یا با هر سطحی از جامعه که داره باش درگیر میشه رو موضوعات مشخص کنه. الان قراره راجع به موضوعات هسته‌ای صحبت کنیم، پس باید ذهن مخاطب بره به سمت رابطه ایران و آمریکا. موضوع هسته‌ای موضوع اصلی هست اما پارادایم اصلی نیست. پس پارادایم اصلی میشه رابطه ایران و آمریکا، آمریکا میشه مؤدب، آمریکا میشه فلان، آمریکا میشه، در حالی که بحث هسته‌ای اون طرف داره. پس موضوع خیلی مهمه. اینکه حالا در چه سطحی درگیر میشود اینا همه طیف بندی داره. اینکه شما در چه سطحی باید ذهن مخاطب رو درگیر بکنی و در چه سطحی باید رهاسازی رو انجام بدی، هر کدوم ضرایب خودش رو داره. در 90 درجه دوم دو اتفاق همزمان با هم میفته. یکی گفتار سازی و گفتگو سازی است، یعنی اون موضوعه حالا اومده تبدیل به گفتگوی بین من و شما شده. شمای موافق، من مخالف، شمای موافق، من موافق، شمای مخالف، من مخالف، و بلافاصله این تبدیل به گفتار تبدیل به گفتگوی بین من و شما میشه و از متن حرکت دورانی گفتار بین مخاطبان که موضوعش رو رسانه رهاسازی کرده گفتمان شکل میگیره. ما اصطلاحا به اینها میگیم فیک دیسکورس، یعنی گفتمان هایی که اینها جعلی است، هیچ اصالتی نداره، اما برای اینکه خط نفوذ بیاد و خودش رو پهن کنه روی ذهن جامعه باید حتما این فرایند رو در واقع طی کنه. در 90 درجه پایانی زمانی که موضوع آمده و تبدیل به گفتار و حالا گفتمان هم شکل گرفته، حالا بحث اقدام حاصل میشه. اقدام سازی یکی از موضوعات بسیار مهمه، چون اون گفتمانه حالا باید بیاد تبدیل به یک فرایند علل عرض قابل رؤیت عینی و مصداقی بشه در جامعه، که عمدتاً خودش رو در قالب کنش و واکنش های جفت منفی نشون میده. نفوذ اینجا نشسته تو مرحله در واقع تصمیم گیری نهایی، یعنی از مرحله تصمیم سازی دیگه عبور کرده، الان رسیده جایی که میخواد تصمیم بگیره. چرا؟ چون دقیقاً مرحله بعد، یعنی توی اون مرحله آخر، بحث مرجع گزینی اتفاق میفته. مرجع گزینی اونجاییه که مردم مخاطب فکر میکنه مختاره در انتخاب کردن، در حالی که دقیقاً داره اون اقدامی که الان رسیده به مرحله سیاست گذاری و اجرا رو داره انتخاب میکنه. پس بنابراین میشه همراهی با نفوذ یا حداقل کنشگری یا واکنش در برابر نفوذ. از این جهت اصطلاحا میگن جامعه رسوب کرده و خط نفوذ رفته و در عالی ترین مرحله خودش رو به نمایش گذاشت.
خیلی ممنونم آقای داودی، تصویر خوبی برای ما ترسیم کردید از اتفاقی که داره میفته خصوصا در شبکه‌های اجتماعی. یعنی در واقع از موضوع سازی صحبت کردین و اینکه بعد از اینکه موضوع رو ایجاد میکنن تبدیل موضوع به گفتار رو دارن و شکل گیری گفتمان‌های جعلی رو دارن در ادامه، و اینکه در واقع این گفتمان جعلی هویت و باور رو تغییر میده و بعد وارد اجرا و عمل میشن. اجرا و عمل در ادامه یک هدفی رو هم دنبال میکنه و اون یک جور دوگانه سازی میان مردم و نظام هست. یعنی یک طیفی هستن که صاحبان انقلاب هستن، یک طیف هم که در مقابلشون به عنوان مردم از اونها یاد میکنیم. بفرمایید که درباره این دوگانه سازی چه اتفاقایی افتاده، یعنی در همون فرایندی که آیه دکتر داوودی گفتن شما هم آیه کبیری بفرمایید که چه اتفاقی افتاده.
خب واقعیت همینه که آیه دکتر داوودی انقدر قشنگ بحث رو باز کردن که اصلا جای فکر میکنم هیچ سوالی رو باقی نمیذارم.
من مطرح کردم که سوالات رو شما به ما جواب بدید.
واقعیت همینه که رسانه ها تو دنیایی که الان ما داریم توی زندگی میکنیم به ما نمیگن چه جوری فکر کن، فقط به ما میگن که درباره چی فکر بکن. یعنی اون جهته یه فکری که داره انجام میشه اینه که در مورد این مسائل بیا فکر کن. انصافا های دکتر داودی بحث هایی مطرح میشه که در سطح جامعه مسائل دست چندم هستش، مسائل واقعی جامعه نیستش، اما اون مسائل در واقع فیک و یا نیمه واقعی و اون مسائلی که واقعا مسائل به روزی نیستش که ما بخوایم خودمون رو درگیرش بکنیم، اما میاد اولویت یک جامعه ما قرار میگیره. نفوذ در واقع اونجایی اتفاق میفته که مردم تو 90 درجه خودشون که خودشون باید تصمیم گیرن، در واقع برده جریان فکری و نفوذی شدن که خودشون نمیدونن چجور درگیرش هستن و این فوق العاده قسمت خطرناک ماجرا هستش، به خاطر اینکه اصلا مخاطب میگه I'm king، من یک پادشاه هم، من پادشاه سرزمین خودم هستم. این رو ما خیلی تو فضای مجازی داریم میشنویم و میبینیم، میگه من تو سرزمین خودم هر جوری که بخوام رفتار میکنم. این فرد تو فضای مجازی متوجه نیستش که چجور هدایت شده و به این سمت اومده. ما توی فضای مجازی با حالتی طرف هستیم که من مخاطب فکر میکنم از همه چی خبر دارم، اما ژرفای اون دونستن من به یک وجب هم نمیرسه، اما فکر میکنم این رو میدونم و دارم بر اساس اون دونستای خودم زندگی خودم رو پایه‌گذاری میکنم و حرکت میکنم و وقتی که وارد این جریان این چرخه میشم اولویت های من جابجا میشه.
من همینجا یه مثالی رو در تایید فرمایش آقای دکتر کبیری بزنم. ببینید، شما همیشه میگید ما وضع موجود، یک وضع مستقر، همه تلاش و امیدمون رفتن به سمت وضع مطلوبه که معمولا هم در آینده است. حالا این آینده میتونه فردا باشه، میتونه مثلا 4 سال دیگه باشه. اینجا میان چیکار میکنن؟ اینجا میان میگن آقا وضع مطلوبی که تو داری به سمتش حرکت میکنی همون وضعیت بغرنجیه که دیروز ازش عبور کردی. یعنی رسماً امید به جریانی، به مفهومی، به سازمانی، به ساختاری که آمده از وضع بغرنج فعلی رو به وضع مطلوب آینده تبدیل کنه رو تو پایه میزنن. کجا میزنن؟ تو گفتاره میزنن که میگن آقا ببین اینی که این داره میگه این همون دلیلیه که ما میگفتیم شما قبلا وضعتون بغرنج بوده. یعنی دقیقاً یه جریان 180 درجه معکوس رو طراحی میکنن و مخاطب این وسط اتومات میشه قاضی،
اصلا قفل میشه های دکتر، اصلا نمیتونه دیگه فکر بکنه، اصلا میگه که من تو این چرخه افتادم و این اون حرکت دورانی که دارم، میگه من تو این چرخه افتادم، قفل شدم و نمیتونم از اینجا بیام بیرون. یعنی هر چقدر که حالا ما میخوایم حس امید رو به مخاطب عرضه کنیم، حس شاداب بودن رو عرضه کنیم، مخاطب درگیر یک قدم عقبتر هستش و نمیتونه وارد مرحله جدید برشه. یعنی اساسا به مرحله گذار نمیرسه، تو مرحله قبلی خودش میمونه.
اینجا یه تکنیکی رو استفاده میکنن، بهش میگن تکنیک ترس تابدار. شما بین ترس و ترس تاب میخورید، نه بین ترس و امید، نه بین وضع فعلی و وضع مطلوب. رسانه ها چی کار میکنند؟ یا حتی من میخوام بگم این هیومن مدیاهایی که خلق شدن،
بله،
افرادی که امروز خودشون رسانه شدن، حالا چه خوشبختانه چه متاسفانه بسته به میزان ارادتشون به انقلاب تو یکی از این دوتا متاسفانه یا خوشبختانه قرار میگیرن، اما مخاطب رو بین ترس تاب میدن، وضع ترسناک، وضع ترسناک. خب بابا وقتی مخاطب بین دو وضع ترسناک ترسیم شده قرار میگیره، میشه مجتهد وضع مطلوب خودش، نه دیگه حرف فعل رو میپذیره، نه حرف آینده رو میپذیره. از اینجا به بعد اون آنارشی ذهنی مخاطب در نپذیرفتن خدماتی که داره به چشم میبینه اما دیگه براش قابل باور نیست،
اتفاق نمی کنه. شاید دکتر ببینید، اساسا مخاطب وقتی که محصور فکر خودش باشه دیگه قبول نمیکنه اتفاقات دیگه هم داره دور و برش میفته و اینجا اون قسمتی هستش که حالا اون بحث هیومن دیوایس رو که مطرح فرمودین یا هیومن مدیا رو که مطرح فرمودین، اینجا کاملا ما به چشم داریم میبینیم، کاملا میبینی که اینجا قفل میشه و ارزش ها جایگزین هم دیگه میشن. کاملا فضا رو میبینیم که این هنجارها چجوری جابجا شدن و هر چقدر که جلوتر میریم، اینکه حالا ما یه مدتی مطرح میکردیم، میگفتیم ما تو دیکتاتوری رسانه‌ای داریم زندگی میکنیم، دوستان متاسفانه ایراد میگرفتن که میگفتن شما خیلی دارید بدبینی نگاه میکنید، شما با فضای مجازی اینها مشکل دارید، دارید باش بدبینی برخورد میکنید. اما واقعیت هم اینه که دقیقا ما تو دیکتاتوری داده هایی داریم سر میکنیم که داده های صرفا یک سری پارامترهای خاصه، از اون قالب پارامتری هم به هیچ وجه بیرون نمیادش. حالا هر چقدر شما بگو مثلا من تو بحث جامعه شناسی توسعه توی این پارامترها پیشرفت کردم، اینها رو نیاز دارم به این که مثلا همراهی باشه که بتونیم حرکت بعدی بکنیم، اساسا اتفاق نمیفته. ما چون در واقع هم ترس در برابر ترس قرار میگیریم، مخاطبمون قبول نمیکنه که حرکت بعدی رو بخواد پای رو برداره و بیاد جلوتر، بخواد توی اون فضا بخواد بیاد خودش رو نشون بده. من یه موردی الان فل بده به ذهنم رسید که خیلی موضوع مهمی هستش، حالا شاید یه مقدار با مثال میخوام این رو مطرح بکنم. مدتی بحث چیز مطرح شد، بحث این چهارچوب گذاری واسه فضای مجازی مطرح شده. یک سری گفتن اسمش طرح صیانته، یک سری گفتن اسمش طرح حمایت از فضای مجازی، کاربران تو فضای مجازی. اینقدر درگیر واجه ها شدیم که متوجه نشدیم که مثلا یکی از مهمترین کارهایی که این چهارچوب قراره انجام بده بحث حفاظت از کاربر تو فضای مجازی تو حوزه اقتصاده. حوزه اقتصادش خیلی راحته دیگه، خیلی واضح هستش که ما داریم تو این فضای مجازی داریم خرید و فروش میکنیم، فرض خرید و فروش آنلاین اقتصادی داریم انجام میدیم و همه ما داریم انجام میدیم. بارها بارها به دفعات ما دیدیم که اتفاقی افتاد، ما خریدی رو انجام دادیم که اون خرید متاسفانه چرخش معیوب بوده و هیچ کس هیچ جا نبوده که جواب گوش بخواد باشه. ما درسته حالا مخالفه این طرح میگفتن 37-8 تا صفحه قانونی ده که این 37-8 تا وقتی همه رو با هم دیگه جمع میکردی واقعا یک نصفه هم نمیشدش، یعنی ته نداشت. اما اینقدر ما درگیر بحث های سیاسی این موضوع شدیم ناخودآگاه که فراموش کردیم که این طرح چه قابلیت های مثبت و مفیدی رو داره واسه جامعه، واسه تک تک ما. که آی دکتر داودی، من به دوستان میگفتم که به یک سر دوستانی که مخالف این طرح بودن میگفتم به والله قسم بچه های ما توی 2 دهه آینده به ما ایراد میگیرن که شمایی که میتونستید جلوی این کجری رو تو جامعه بگیرید چرا ورود پیدا نکردید، چرا اتفاقی افتادش که ما الان این شکلی بخوایم درگیر این باشیم. اما این همون جریان نفوذ است که جایگزین میکنه تو فضای مجازی، اولویت ها رو جابجا میکنه و باعث میشه که ما از سرفصل‌های واقعی خودمون دور بمونیم و درگیر مسائلی بشیم که هی ناخواسته هی بازی بخوریم، هی بازی بخوریم تا جایی که برای مخاطب توی جامعه ما دیگه قابل هضم نباشه.
ما یه مفهومی رو داریم در حوزه نفوذ، نفوذ اونجایی که دیگه از مرحله نارنجی رد میشه دیگه وارد مرحله قرمز و سیاه میشه، یعنی دیگه اراده کرده زمینگیر کنه، یعنی چه افرادی که افراد نفوذی چه سیستم نفوذ، همه اینها که وجود داره. میرسیم به مفهومی تحت عنوان رشد برای ضد توسعه. اتفاقی راجع به بحث طرح صیانت افتاد و خیلی از دوستانی که راجع بهش فکر میکردن و مثلا قلم فرسایی میکردند، مخالفت میکردند با استدلال هایی که واقعا بعضا همسایه ادیسون هم خندش میگرفت، حالا مثال خیلی بد پاکیزه بزنیم که مشکل پیش نیاد، بهشون میگفتیم خب چه این چیه شما داریم؟ میگه شما دارید جلوی رشد اینترنت رو میگیرید، جلوی رشد ارتباطات رو میگیرید. گذشت. همین اخیرا این هک سراسری که توسط مهندسی اجتماعی تلگرام بسیاری از کاربرها در ایران درش اتفاق افتاد، کد رو فرستادن و طرف به باد میداد همه، خب این از کجا در اومد؟ این یه جور رشد دیگه. شما رشد هکرها رو دارید در مقابل چی؟ چه چیزی در مقابلش رشد کرده که شما بخواید بایستید؟ پس وقتی چیز رو در مقابلش رشد ندادی و تضادها رو داری گسترش میدی، تضادها گسترش دادن یعنی چی؟ یعنی تلگرام در ایران فیلتر است، قانونن فیلتر است، اما همه مجموعه قانونی درش حضور دارند و تمام دیتا داره روش جابجا میشه. یه نفر هک اجتماعی میکنه میاد کل اطلاعات رو میبره، حالا برو ببینم به کجا دستت بنده. ببین خب این رشد هست ولی رسما ضد توسعه است. توی اون 90 درجه پایانی جریان نفوذ حرفش چیه؟ میگه رشد. رشد یعنی کمیت، یعنی عدد،
یعنی عدد بده
تموم شد. ولی توسعه یعنی چی؟ رشد هیچ وقت نمیتونه شما بگید من رشد پایدار دارم، چون سینوس رشد خیلی شاخصاش متفاوته در حوزه اجتماعی و سیاسی رو عرض میکنیم. اما توسعه شما مفهومتون اون توسعه پایدار و توسعه ناپایدار دارید، هر کدوم شاخصهاش متفاوته. پس بنابراین وقتی رشد رو میایید بهش دم میدید، یعنی همین اتفاقی که دکتر کبیری میفهمه، از اون طرف شما رسما دارید ضد توسعه عمل میکنید. خب بهترین شاخص رشد برای ضد توسعه چیه؟ در مقابل طرح‌هایی که میتواند در یک دهه آینده توسعه شاخصه اولش امنیته، توسعه امنیت، حالا چه در حوزه روانی، چه در حوزه اجتماعی، چه در حوزه فنی، چه در حوزه امنیتی رو ایجاد بکنه رو جلوشو بگیرید. پس اونجایی که خیلی از افراد میان بدون اینکه دیتا داشته باشن، بدون اینکه تحلیل داشته باشن، بدون اینکه اطلاعات داشته باشن، یا با یه چیزی موافقن یا یه چیزی مخالفن، آقا شما رسما دارید در اون چرخش 270 درجه‌ای نفوذ برای افزایش رشد علیه توسعه حرکت میکنید. اگر بد بود چرا آمریکا، چرا آلمان، چرا فرانسه، چرا سوئیس، چرا سوئد، چرا دانمارک، اینها که دیگه ته دولت رفاهی ان، اینها برای چی این کار رو میان میکنن؟ به ایران که میرسه میشه بعد؟
من میگم آقا یک کشور تو شما تو دنیا به ما نشون بدید، یک دونه کشور که آقا قانون نداشته باشه. ما عملا تو جامعه ما با تو این حوزه فضای مجازی با آنارشیست طرف هستیم، انصافا با آنارشیست و فضای مجازی طرف هستیم. ما اینقدر درگیر حاشیه شدیم که وقتی به این عزیزان مثلا ما میگیم که آقا 10 سال دیگه کدوم پلتفرم‌های فضای مجازی وجود داره، از اینه که الان ما داریم باش بازی میکنیم کدومشون وجود داره، سکوت مطلق میکنن. بهشون میگیم آقا شما تو پینترست صفحه داری، اصلا نمیشناسه پینترست رو، لایکیو چون چند بار بیشتر اسم شنیده ولی پینترست رو اصلا نمیشناسه. ببینید ما نفوذ تو حوزه فضای مجازی، تو حوزه رسانه، یعنی شما رو از فکر کردن باز بده، به شما اجازه فکر کردن نده، و این اون قسمتی هستش که ما دوگانه سازی برامون به وجود میادش، وضع موجود، وضع مطلوب، این اون قسمتی هستش که داریم. و شما دقت بفرمایید، دائما ما با کلمه یه دین قدرت نرم رو دائما به کار برده میشه و یکی بس روش، این دوتا رو، خب این دوتا رو به جای اینکه به موازات هم دیگه بخوان دوستان ببرن جلو، روش رو میگن. ببینید در مورد توسعه صحبت نمیشه، در مورد رشد صحبت میشه. خب به جای اینکه اینها رو به موازات هم ببرن جلو، این دوتا رو میذارن روبروی همدیگه قرار میدن، خب، و میگه اگه تو میخوای قدرت نرم رو داشته باشی بعد جلوی این رشد رو بذاری بره جلو. میگیم بابا رشد خیلی عقب‌تر، ما الان با مفهوم توسعه باید سر کله بزنیم، توسعه رسانه‌ای رو باید داشته باشیم، اساسا باهاش برخورد میشه، برخورد خیلی جدی باهاش انجام میشه. علتش
اینه که شاخصهای اقتدار، من با قدرت کاری ندارم، شاخصهای اقتدار توی توسعه خودشو نشون میده، نفوذ توی توسعه تابلو میشه، خودشو نشون میده. کجا نفوذ میتونه بره تو لایه 2 خوشنشینی کنه؟ تو رشد. طرف میگه من 5000 ساعت مذاکره داشتم، تیم میگه من 5000 ساعت مذاکره داشتم با 500 تا آدم ظرف مثلا 8 سال. عددا همه گنده است. خب حالا کسی سوال نمی اجازه نداره بپرسه نتیجهش چی شد؟ نتیجه میشه میزان توسعه یافتگی، یعنی تو چقدر اقتدار داشتی که حرفت رو بنشونی، میشه توسعه دیگه. تونستم از نقطه آ وضع موجود به نقطه ب وضع مطلوب هم حرکت کنم. ولی وقتی این وضع مطلوب رو نادید میگیرن میان روی رشد، اون وقت مشخص نمیشه که خب شما اینقدر ساعتی که مذاکره کردی چقدرش راجع به خودت بوده، چقدرش راجع به مملکت بوده، اینا دیگه پنهانه.
آقای دکتر کبیری، خب بحث خوبی شکل گرفت، آقای دکتر داوودی مباحثی مهمی رو در واقع مطرح کردن. من میخوام درباره این صحبت کنم که تو این جنگ‌های شناختی سایبر پایه ما در مورد طرف مقابل صحبت کردیم، در مورد اینکه تاکتیکش چی هست، چه شکلی وارد میشه، اما یه بحث مهمی که شاید اینجا تا الان مطرح نشده و درباره صحبت نکردیم، درباره رسانه‌های خودمونه. چرا رسانه‌های ما برخی از اوقات جا میمونن یا دیر میرسن؟
منظورتون رسانه‌های جریان انقلابه؟
بله.
یا کل رسانه‌ها؟
رسانه‌های جریان انقلاب، رسانه‌هایی که در واقع کاملا همسو هستند و ما یه بخشی از رسانه‌های ما همونطور که متاسفانه در سالهای اخیر دیده شده، یا از روی ناآگاهی بعضا خدای نکرده یه بخشی از تاثیرپذیری از شبکه نفوذ رو دارن و ما می‌بینیم در خیلی از مقاطع این اتفاق افتاده، همونطور که مثلا آقای دکتر داوودی در مورد ضریب دادن به اینکه اینقدر ساعت مذاکره شده و اون رسانه هیچ وقت نیامده درباره این صحبت کنه خب خروجی اون مذاکره چی بوده.
ببینید من دو تا مورد لازمه که اینجا خدمتتون عرض کنم. یکی اساساً عنصر تاریخ تو رسانه هستش. ببینید تاریخ تو رسانه توی غرب بیش از 400 سال سابقه داره، فضای نوین رسانه‌ای رو دارم عرض می‌کنم خدمتتون. رسانه در شرق نهایتاً 160 سال سابقه داره، یعنی ما یک گپ 245 ساله داریم این وسط، که این گپ 245 ساله تماماً به صورت کامل صرف تحقیق و پژوهش شده. یعنی فضای گفتمانی که الان شما دارید میبینید فضای گفتمانی هستش که بین دو فلسفه و دو تئوری داره انجام میشه، فلسفه غرب فلسفه شرق. یکی از مهمترین آیتما اینه. مهمترین آیتمی که دیگه که این وسط وجود داره اینه که رسانه های جبهه انقلاب شدیداً اخلاق محور هستند، یعنی فوق العاده واسهشون مهمه که دروغ از زبانشون گفته نشه، فوق العاده براشون مهم هستش که زمانی که حرفی رو دارن میزنن با سند و مدرک باشه. دوست عزیز،